4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به دنبال حمله به کارگرهای ساختمانی در بلوچستان پاکستان 10 تن کشته شدند. ارتش سوریه موفق شد کنترل یک پایگاه هوایی را در شرق حلب به دست گیرد. در پی انفجاری در کابل 3 نفر جان باختند. درود شنوندگان ارجمند. در پی حمله افراد مسلح به کارگران ساختمانی امروز در بلوچستان پاکستان دست کم 10 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در شهر بندری گوادر رخ داده است و شهری که در 80 کیلومتری مرز ایران قرار دارد. منطقه بلوچستان در پاکستان در چند دهه گذشته با خشونت‌های جدایی طلبان مواجه بوده است. گروهی به نام ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله امروز را بر عهده گرفته است. بلوچستان بزرگترین استان پاکستان است که حدود 7 میلیون جمعیت دارد. پیش از این تلفات انفجار بمب در ایالت بلوچستان پاکستان 25 کشته و حداقل 50 زخمی نیز بر جای گذاشته بود. به گفته منابع نظامی ارتش سوریه امروز موفق شد که بعد از 2 ماه نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش کنترل یک پایگاه هوایی را در شرق حلب به دست گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه پایگاه هوایی جراح از ابتدای سال 2014 میلادی در دست گروه داعش بود. این پایگاه بیشتر توسط شورشیان مخالف اسد کنترل می شد. به گفته رامی عبدالرحمن مدیر گروه سوری ناظر بر حقوق بشر، نیروهای اسد بعد از یک نبرد بسیار سنگین موفق شدند که این پایگاه را تصرف کنند. نبرد ارتش سوریه علیه گروه داعش از میانه دیماه گذشته با حمایت ارتش روسیه آغاز شد. به گفته مقامات افغانستان امروز در یک انفجار در کابل 3 تن کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان نجیب دانش گفت که در این حمله 2 زن از کارمندان اداره آب و 1 کودک کشته شدند. بنا به این گزارش، این انفجار در پی چسباندن بمب خودروی قربانیان رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این حال معاون سخنگوی وزارت کشور نجیب دانش گفت که روز جمعه 10 عضو شبه نظامی از جمله یکی از کسانی که از جانب طالبان به عنوان معاون فرماندار منصوب شده بود کشته شدند. یونان در چارچوب توافق ترکیه و اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه گذشته 71 پناهجو را به ترکیه بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، هیچ یک از پناهجویانی که از ترکیه وارد کشورهای عضو این اتحادیه شوند به عنوان پناهنده پذیرفته نخواهند شد. اتحادیه اروپا در ازای بازگرداندن پناهجویان به ترکیه تعهد کرده از نظر مالی از آنکارا حمایت کند. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارش رسمی اعلام کرده در دوره 4 سال اخیر بیش از 1000 شعبه از مؤسسات پولی و اعتباری غیر مجاز را ساماندهی کرده است. بر مبنای این گزارش، در این ساماندهی بیش از 1100 شعبه غیر مجاز بسته شده است. اما چه شده که بانک مرکزی یک بار از مؤسسات پولی و تعاونی های اعتبار غیر مجاز صحبت به میان آورده و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را پیش کشیده است؟ آرش حسنیا در گزارش خود دلیل آن را در رقابت های انتخاباتی یافته است.
در گرماگرم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی خود را موظف دیدند تا در برابر اتهامات و انتقادهای رقبا از عملکرد خود دفاع کنند. از جمله این مسئولان و مدیران دستگاه‌های دولتی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران است که در روزهای اخیر به صحنه آمده تا از کارنامه کاری خود به عنوان متولی بانک مرکزی ایران دفاع کند. ولی الله سیف پس از آن تصمیم گرفت تا از عملکرد خود و همکارانش در مجموعه بانک مرکزی دفاع کند که ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای اصولگرایان در این رقابت‌ها، این چنین به عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد.
بانک مرکزی اگر نسبت به این مؤسساتی که پولای مردم رو جمع میکنن بعد از مدتی تبدیل بشه به یک مشکلی، صرف هشدار دادن که مردم مراقب باشید که کافی نیست. اگه مؤسسه مجوز دارد باید سریع جلوش گرفته بشه در همون روزهای اولی که داره پول مردم رو جمع میکنه. مردم دچار مشکل نشن. الان در بعضی از نقاط کشور مردم ما بسیار نگرانن نسبت به پولی که بعضی از مؤسسات جمع کردن. مؤسسات مختلف رو وظیفه بانک مرکزی است که اگر مجوز ندارن که سریع درخواست بکنه که جلوش رو بگیرن. اگر که مجوز دارن نگذاره این گونه مردم رو دچار بحران بکنه، اقتصاد کشور رو دچار بحران بکنه، پولم مردم جمع بکنه. خب اینا فعالیت جدی بانک مرکزی رو میخواد و مدیریت بانک مرکزی رو.
حالا رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست خبری شکل گیری تعاونی های اعتبار و مؤسسات پولی غیر مجاز را حاصل عملکرد دولت نهم و دهم دانسته که به گفته او همزمان با آن دوره ابراهیم رئیسی در مقام معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور مشغول به فعالیت بوده است. پیش از این طهماسب به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، نیز در یک برنامه تلویزیونی به نکته مورد اشاره ولی‌الله سیف تأکید کرده بود.
هم دوره که من اونجا مسئولیت داشتم اقدام جدی رو شروع کردیم، هم الان بانک مرکزی این کار رو داره به جد دنبال میکنه. تا اونجا که ما میدونیم یه دوره مثلا 5-6 ساله تو این فاصله که من اومدم بیرون و شاید آقای دوست بهمنی بود، یه مقداری آقای بهمنی باشون مدارا کرد، باشون دوستی کرد، نرمش نشون داد.
ولی الله سیف در این نشست خبری بدون ذکر جزئیاتی گفته است آقای رئیسی بهتر می‌دانند که مؤسسه میزان چگونه شکل گرفت. او همچنین با نام آوردن از تعاونی اعتباری سامن الحجج، این تعاونی غیر مجاز را مورد تشویق برخی از مسئولان دولت قبل و تحت حمایت برخی افراد ذی‌نفوذ توصیف کرده است. این دو مؤسسه و نهاد پولی و اعتباری غیر مجاز طی یکی دو سال گذشته با مشکلاتی در بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران خود مواجه شدند و در نهایت با تصمیم و فشار بانک مرکزی تعطیل شدند. ولی‌الله سیف قبل از اینها از عزم جدی بانک مرکزی در دولت 11 برای ساماندهی بازار پول سخن گفته بود.
صد انتقاد از بانک مرکزی این مطلب گفته میشه که بانک مرکزی عزم جدی در برخورد با مؤسسات غیر مجاز نداره. به شدت بانک مرکزی عزم جدی داره که این بازار نابسامان رو ساماندهی بکنه. مصوبه‌ای که شورای عالی امنیت ملی کشور صادر کرد تأکید بود به همه دستگاه‌ها که از همه ظرفیت‌های قانونی موجودشون استفاده کنن، به بانک مرکزی کمک کنن. بانک مرکزی ترجیحش این بوده عموماً که بذاره بیشتر تو عمل کار خودشو نشون بده.
همزمان با این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران که به نظر میرسد کدهای معناداری برای مخاطبان خاص دارد، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت عصر ایران با گلایه از شعار محمد باقر قالیباف شهردار تهران و دیگر نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری امسال مبنی بر تقسیم جامعه به 4% اقلیت برخوردار و 96% اکثریت محروم، ریشه این موضوع را مؤسسات پولی غیر مجاز دانسته که به گفته این نماینده مجلس ریشه و محل تولد اکثر آنها در استان خراسان است. غلامرضا تاجگردون با بهره‌گیری از ترکیب واژگانی رانت خراسانی به انتقادهای خود از به راه افتادن این مؤسسات در استان خراسان ادامه داده و گفته است که خود آقایان 4% هستند. نکته جالب توجه آن که محل تولد و فعالیت هر دو مؤسسه غیر مجازی که ولی‌الله سیف در نشست خبری خود از آنها نام آورده خراسان بوده و ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف نیز هر دو از اهالی این استان هستند. زمانی که دولت 11 بر سر کار آمد، صحبت بر سر فعالیت 7000 مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و بدون مجوز در سراسر ایران بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم این مؤسسات از بازار پول ایران 20% بود که حال پس از 4 سال عملکرد دولت 11 به 10% کاهش یافته است. و همچنین آنطور که بانک مرکزی میگوید گسترش آنها نیز متوقف شده است. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران، در گفتگوی تلویزیونی خود معتقد است بانک مرکزی حتما میتواند از فعالیت این مؤسسات پولی و تعاونی های اعتباری غیر مجاز جلوگیری کند.
به نظر من اینکه بانک مرکزی اراده بکنه زورش میرسه، چرا که نرسه. یعنی بانک مرکزی میتونه این کارو بکنه و باید هم بتونه بکنه، ولی به هر حال تصمیم و اراده میخواد.
پس مانع این کار چیست؟ این پرسش را محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، در یکی از نشست‌های خبریش با رسانه‌ها پاسخ داده است.
ببینید، بانک مرکزی اسلحه نداره، بانک مرکزی دستبند نداره، بانک مرکزی کف خیابون پخش نیست. بانک مرکزی باید با استفاده از حوزه رسانه، از نیروی انتظامی، از امکاناتی که در جای دیگه هست استفاده بکنه و جلوی این اتفاق رو بگیره.
بانک مرکزی ایران میگوید در این 4 سال 3000 صندوق قرض الحسنه را شناسایی و ساماندهی کرده است. اما حتی در گزارش بانک مرکزی از عملکردش برای ساماندهی بازار پول ایران، ادعایی مبنی بر شناسایی و ساماندهی کامل این بازار وجود ندارد. به ویژه آنکه 10% بازار پول که گفته می شود همچنان در اختیار غیر مجاز هاست، رقمی بیش از 125 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.
گروه ضرباهنگ در آلمان کنسرت بهاری خود را با برنامه زیر عنوان هنر بداهه نوازی در موسیقی دستگاهی ایران در 4 شهر اروپا آغاز کرده است. شهرام میریان.
هنر بداهه نوازی در موسیقی دستگاهی ایران عنوان تازه ترین گشت هنری گروه ضربانگ در آلمان است. در این تور حسین بهروزینیا آهنگساز و نوازنده ساز بربط، جاوید افسری راد آهنگساز و نوازنده ساز سنتور، داوود ورزیده نوازنده نی و بهنام سامانی نوازنده سازهای کوبه‌ای شرکت دارند. این هنرمندان به ترتیب از کانادا، نروژ، ایران و آلمان به هم پیوسته و تا کنون یکی از 4 کنسرت خود را در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، پشت سر گذاشتند. آنها در این کنسرت ها ضمن ارائه گوشه های از موسیقی سنتی ایران بر پایه هنر بداهه نوازی، جلوه هایی از ریتم و یا ضرباهنگ این هنر اصیل را هم با رنگامیزی 4 ساز ارائه می کنند. حسین بهروزینیا که نمونه ای از قطعات ساخته شدهش در این گشت هنری اجرا می شود، در گفتگو با رادیو فردا درباره بداهه نوازی که در خصلت و سرشت موسیقی دستگاهی ایران نهفته اینطور گفته.
هنرمندایی که تو موسیقی ایرانی هم کار میکنن، نوازنده ها، باید توانایی بالایی داشته باشن که بتونن بداهه نواز باشن. بداهه نوازی یه قطعاتی رو هم باید به صورت سرخط، به صورت ترجیبند با همدیگه داشته باشین که بر اساس اون ترجیبند بتونیم هر کسی کار خودش هم به صورت مستقل انجام بده. برای پیدا کردن اون ملودی های اصلی با همدیگه مشورت کردیم و قطعاتی رو که از من بود به صورت ملودی های اصلی انتخاب شد و بر اساس اون ملودی ها بداهه نوازی میکنیم. در طول همین برنامه که داشتیم در مادرید یک قسمت هایی رو سه‌گاه اجرا کردیم که اسپانیایی ها خیلی مورد نظرشون قرار گرفت و راجع به اون تیکه اتفاقا با ما صحبت میکردن بعد از برنامه.
برنامه این بار شما بداهه نوازی آقای بهروزینیا، ولی شنوندگان ایرانی برحال اهل کلام هم هستن، یعنی دوست دارن همیشه با گروه یک خواننده هم باشه. جای خواننده رو یا کلام رو چگونه پر میکنید؟
این برنامه موسیقی ایرانی به صورت سازی شنونده خاص خودش رو داره. ما در مادرید 90-95% از شنوندگان ما، بینندگان اون برنامه، اسپانیایی بودن، اصلا ایرانی نبودن. من سوال کردم اتفاقا از برنامه گذار، گفتن اندک ایرانی در سالن بودن. کلام جایی اثرگذار است که مخاطب درک کنه، بفهمه، و اون باید ایرانی باشه در سالن. وقتی ما اعلام میکنیم موسیقی سازی بر روی صحنه میبریم، طبیعی است که فقط ایرانی ها نمیان.
حسین بهروزی نیا آهنگساز و نوازنده ساز بربط در پایان این گفتگو یادآور شده پس از مادرید امروز و فردا در شهر کلن و روز یکشنبه هم در شهر مونیخ سه کنسرت دیگر بر پایه هنر بداهه نوازی اجرا خواهند کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.